بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحثمون هست صفحه 52 شماره 5. بله آقای مولا حسینی عرض کردم ایشون یا در حال پیام دادنن یا در حال سوال پرسیدن. الحمدلله خدا رو شکر.
تو که آره کلاس مولا چیز کردی خیلی گسترش دهی،
با برکت شده.
بله
عرض کنم به خدمتتون که خب شماره 5 در باب اون نکته‌ای بود که جناب آقای روانی ابتدای بحث بهش اشاره کردن، گفتن که توی بیع الخیار که شما مثلا شرط میکنی، میگی که من این خونه‌مو به تو میفروشم بنابراین که تو مثلا تا یه سال دیگه دو سال دیگه با پولش اگر برگشتم خونه رو من پس بدی، اونجا بحث مطرح شد که این بقاء ثمن یا مثمن فرقی نمیکنه. اینجا یادتونه گفتش که اگر خودش وجود داشت خودشو بده، اگر به هر طریقی اون ثمن یا مثمن خودش دیگه وجود نداره، حالا یا تلف صورت گرفته یا اتلاف انجام شده، به هر طریقی در واقع خیلی بحث اون جهتش نمیخواد بکنه، البته که بحث داره باید بحث بشه اما دیگه تفصیلاتش جاش اینجا نیست. خب اونجا گفتم که اگر خودش باشه خودش رو باید پس بده، اگر خودش نبود باید نگاه کرد که اون چیزی که مثلا فرض کنید ثمن مثمنه، اینها جز به مواردی هستن که مثلین یا قیمین. یه سری چیزا مثلین، یعنی مثلا شما وقتی که یک کتاب به شما امانت میده، مثلا یا این کتاب رو استفاده بکن، در واقع این کتاب مثلا مثلی است. مثلا فرض کنید یک کتاب به شما داده، کتاب مثلا نحو الوافی، نحو الوافی مثلش در بازار موجوده. یه سری چیزا مثلی هم، اما یه سری چیزا قیمی هستن، بعد قیمتش رو برگردونه. خب میگه که جناب آقای روانی توضیح میده، میگه که اون حرفی که اونجا زدیم که باید یا خودش رو برگردونه یا مثلش رو یا قیمتش رو، اون از لوازمه، یعنی قیمت رو باید برگردونه. قیمی هستن یعنی با قیمت ارزش گذاری میشن. مثلا نگاه کن، شما گندم دادی، گندم مثلی نیست، گندم قیمتش رو محاسبه میکنن، قیمتش رو میده دیگه. خب آقای روانی میگه این که حرفی که اونجا زدیم که باید خودش رو برگردونه یا در واقع جایگزینش رو، اون از لوازم فسخه. این که شما فسخ میکنی معامله رو در واقع به هم میزنی، از لوازمش اینه که هر کدومی که از این عوضین برگرده به صاحبش. اگر خودش وجود داشت خودش رو بده، اگر نه بدلش رو بده. خب همین رو بخونیم. و اما انه یلزم رد و ثمن نفسهی علا تقدیر وجودهی و بدلهی، رد و بدلهی علا تقدیر عدمهی، این که لازم است ثمن رد بشه خودش در صورتی که وجود داشته باشه و بدلش در واقع رد بشه علا تقدیر عدمهی، فلعن نزالک من لوازم الفسخ، این از لوازم فسخ نیست که المقتضی اقتضا دارد لرجوع کل واحد من العوضین الى صاحبه، این از اون لوازم فسخ نیست که در واقع ما نسبت به اون توی قراردادمون ملتزم شدیم. این وقت شما قراردادی امضا میکنی، مفاد اون قرارداد اینه که اگر که اون قرارداد پابند بود بهش که هیچ، اگر پابند نبودید در صورتی که فسخ کردید، باید اگر اون ثمن یا مثمنتون وجود داشت خدمت شما عرض شود که اون رو بدید، اما اگر که در واقع وجود نداشت باید بدلش رو بدید. خب بدلش در واقع گاهی اوقات اینه که شما مثلش رو بدید، گاهی اوقات اینه که باید قیمتش رو بدید. یعنی بعضی چیزا مثلی هم، مثلا مثال زدیم مثل کتاب، بعضی چیزا قیمتی هم، یعنی قیمتش مهمه. حجا فرمودین اون چیزی که ارزش داره و باعث میشه اون ارزش پیدا بکنه اون قیمته است، نه مثله. مثلش پیدا نمیشه. مثلا آقا طرف گندم داره، این گندم رو داده استفاده بکنه یا نگهش داره، حالا ای حاله. مثال برای اینجا نمیزنم، مثال برای قیمت دارم میزنم. مثل قیمت رو، یه قیمتی در ازای این گندم در واقع داده، اما خود گندم دیگه مثلی نیست. مثل همین گندم که قطعا وجود نداره، اما مثل همین کتاب هست. خب همین کتاب با همین چاپ، با یه چاپی عرفن دیگه مثلش حساب میشه دیگه. در مثال گندم میگه اینجا قیمیه دیگه، بعد محاسبه کنه قیمت اون گندم رو مثلا بده. خب دو تا سوال بود من ندیدم. فرمودن که قرار بود توضیح بدین، چه چیزی رو توضیح بدین؟ آخرشون فرمودن که اگر شرط در عقد اجرا بشه این فسخ عقده. آره دیگه، اگر شما بیع الخیار انجام دادی که در واقع اگر که بعد از یه مدتی اومدی درخواست فسخ کردی و معامله رو فسخ خواستی بکنی او قبول بکنه، اگر که در حین فسخ ثمن یا مثمن هر کدومشون وجود داشته باشن باید اصلشون داده بشه، اگر که خودش وجود نداشته باشه باید بدلش داده بشه. بعضی چیزها مثلی هستن، بعضی چیزها قیمی هستن. خب حالا چرا باید این کارو بکنه؟ به خاطر اینکه مقتضای فسخ اینه، معنای فسخ اینه. فسخ یعنی این که شما وقتی که خواستی معامله رو به هم بزنی، هر آن چیزی که قبلا مالکش بودی الان برگرده به مالک قبلیش. اگه خودش باشه خودش رو برگردونیم، اگر که خودش نیست بدلش رو برگردونیم. چه نقض غرضی؟ نقض کدوم غرض باشه که میفرمایید؟ پس بنابراین لأن ذلک من لوازم الفسخ المقتضی لرجوع کل واحد من العوضین الى صاحبه عند وجوده و بدله على تقدیر عدمه. نه گفتیم غرض عقلایی برش با این که حل شد، قبلا صحبتش رو کردیم، گفتیم مثلا بیع الخیار اینه دیگه. طرف میاد پیش شما، به مالش نیاز داره، به پول هم نیاز داره، برای اینکه غرضش محقق بشه داره معامله میکنه. گفتیم اصلا معامله فرق بیع الخیار با سایر بیع هایی که در اونها خیار شرط وجود داره همینه دیگه. بیع میکند تا خیار داشته باشه. خیار یعنی فسخ دیگه، خیار یعنی حق فسخ. چند بار تالا عرض کرد. خب آقا باقر نکته این که میخواستید بگید چی بود؟ اگر او میفرمودن بهتر بود. بله، اگر منظورتون جنبندی بحث قبلی بود که جنبندی کردیم، گفتیم که جلسه گذاشته جنبندی کردیم.
نه جنبندی نه، آخرشو من نفهمیدم. اونجا که میگه از من البعید تعدد و نقل الحاصل من اسحاق، اینجا رو فهمیدم که میگه آقا چون متنشون یکیه تعدد نقل نیست. بعد شیبو میگه بل هو، یعنی چی؟
بل هو و یعنی بل اسحاق، اما قال، اما اینطوری گفته که سمعت و من سمع الامام، یا اینطوری گفته که من شنفتم از کسی که او شنیده بود از امام، یا اسحاق اینطوری گفته قال سمعت الامام، خودم از امام شنفتم. و قد سأله، در حالی که سوال کرد از امام، یه رجلی و نه من اسحاق عنده، نزدش بودم. دو تا از این حالت بیشتر نیست دیگه. خب و حیث الام را جهل ثانی، از اون جایی که برای دومی یعنی نقل دوم سمعت الامام و قد سأله رجل و انه و انه اسحاق یعنی اندهو، اونجا که مرجحی برای این نیست نمیتونیم ترجیح بدیم، یعنی قرینه ای نداریم. یه بار هست قرینه داریم ترجیح میدیم، اما چون نمیتوانیم ترجیح دهیم فتسقط الروایه عن الاعتبار، از اعتبار ثابت میشن. خب این هم از این مطلب. آخرین مطلبی که اینجا مطرح میشه اینه که یادتون باشه خط آخر متن اولیه، خط آخر متن اولیه گفتش که این حق خیار برای مشتری هم ثابته. میگه که خب ما توی روایاتی که داشتیم، ادله‌ای که داشتیم، ثبوت این حق خیار برای بایع بدیهی بود، چون لسان روایات و در واقع مسئله خدمت شما عرض بشود که آیات و روایات هم اطلاقاتشون هم اونهایی که به خصوص دلالت می کردن ظاهرش این بود که بایع مد نظرشونه. خب مشتری رو چیکار کنیم؟ مشتری ازش در نمیاد. می فرماید که اولا مسئله مهم اینه، ما باید بریم ملاک جعل خیار برای بایع در بیع الخیار و خیار شرط رو در بیاریم. ملاک چیست؟ ملاک در واقع بیان این مسئله است که برای بایع ما یک راحتی رو قرار بدیم که او هر موقعی که احساس نیاز کرد بیاد جنسش رو پس بده. خب این اثبات راحتی و حق فسخ یک ملاکیه که اختصاص به بایع نداره. یعنی ما در لسان روایات دلیلی قرینه‌ای پیدا نکردیم که بخوایم این ملاک و علت رو فقط مختص بدونیم به بایع. لذا القاء خصوصیت میکنیم از مشتری و میگیم که تمام اون روایات خاصه‌ای که وجود داشت و تمام اون آیات، اطلاق آیاتی که وجود داشت، اونها مشتری رو هم ذیل خودشون داخل میکنن. پس با تنقیح منات و القاء خصوصیت نسبت به مشتری و اینکه ملاک اثبات حق فسخ و یک حق در واقع این که طرف ابراز پشیمونی بکنه نسبت به مالش بتونه اون رو برگردونه است، اگر ملاک این شد، وقت در اون صورت مشتری هم همچین حقی رو داره. یعنی از این جهت تفاوت میان بایع و مشتری نیست. خب شش، و اما جواز اشتراط الخیار المذکور للمشتری ایزن، اما این که جایز باشد شرط خیار مذکور برای مشتری. این که میگه شرط خیار مذکور برای مشتری، منظور در بیع الخیار دیگه، این که در بیع الخیار هم مشتری حق خیار داشته باشد. فلعن الروایات الخاصته و ان لم و ان لم تشمل ذلک الا انه یکفی اقتضاء القاعده بالبیان المتقدم. بحث خیلی راحتیه که فرمودید من نمیفهمم، تعجب میکنم. فرماید این که جایز باشه که شرط بشه خیار مذکور برای مشتری. همچنین فلعن روایات خاصه، اون روایات خاصه‌ای که بر باب بیع الخیار بود، اگرچه و لم تشمل ذلک، شامل مشتری شاید نشه، یعنی لسانش لسان مشتری نبود. الا انه شنچنین است که کافی است اقتضاء قاعده بالبیان المتقدم، این که به بیان متقدم میتوان قاعده را بیان متقدمی که در قاعده گفتیم. قاعده منظور چیه؟ منظور همون خدمت شما عرض می‌شود که در باب خیار شرطه، این که اگر خیار شرط کرد و بر اساس مدت مشخصی خاص اون رو برگردونه، این تفاوتی نداره. خیار شرط نه، مال بایع دیگه. ببینید تو مثال یه بار دیگه میزنم که روشن بشه. من یه تبلت دارم، تبلتمو نیاز دارم، اما به پول هم نیاز دارم. میام تبلتم و میفروشم به آقای ملا حسینی، من بایم شما مشتری، من حق خیار میذارم، میگم تا 6 ماه آینده پولت رو برمیگردونم، تو هم تبلتم رو بهم برگردون. خب این خیار برای کیه؟ برای بایه. توجه فرمودی؟ یه بار هم هست برای مشتری، مثلا فرض داره یه بنده خدای پول داره اما پولش رو نیاز داره بعدن، اما با این که هم به پولش نیاز داره یه مدت به گوشی هم نیاز داره. چرا؟ چون کرونا اومده میخواد کلاس آنلاین برگزار کنه. بعد از اینجور آدم هایی هم هستش که خیلی میونه خوشی با اینترنت و گوشی و لپتاپ نداره، میخواد بعد از اینکه کرونا رفت گوشیشو پس بده، گوشیه رو پس بده، پولشو بگیره، پولشو میخواد. آدم مثلا کسی که تو بورس کار میکنه با پول در واقع داره زندگی میکنه. خب این آدم الان مشتریه، سمن رو میده به من، فرض کنید این آدم من باشم، من پولم رو مثلا 10 میلیون پول دارم، آقای ملا حسینی هم یه گوشی داره، گوشی 10 میلیونی، من پولم رو میدم به آقای ملا حسینی، من مشتری، گوشی رو ازش میگیرم به مدت 6 ماه، بعد از 6 ماه که پایان پذیرفت میرم پیشش میگم من حق خیار داشتم، پولم رو پس بده، بیا اینم گوشی سالم و صحیح و کمال و تمام در اختیار تو. اینجا هم میگن بیع الخیاره، یعنی فقط بیع الخیار در جانب بایع نیست، در جانب مشتری هم وجود داره. باز حل نشد آقای اخلاقی در قالب مثال. خب بذار ببینم چی نوشته. این برای مشتریه، این همون یه چی، همون گرویی نمیشه. بعد گارانتی هم میده زیر مجموع خیار شرط. خب خیار، آره گارانتی میده زیر مجموع خیار شرط. خب خیار شرط که عام اصلا از تعریفی هم که ازش کردیم مشخصه، اما بیع خیار اصلش برای بایع بود. بله خیار شرط که عامه، فرقی بین مشتری و بایع نیست، بحث ما تو بیع الخیار دیگه، اصلا این دو طرف هست نمیشه گفت برای اینه. خب همین که شما تصدیق کنید که دو طرف هست برای ما کافیه، چون شما نگاهت یه مقدار نگاه دقیق، بعضی وقتا فلسفی و منطقی میشه. این که اینجا تصدیق کردی دو طرف هست، این نگاهت آره عرفی میشه، داره تلطیف میشه الحمدلله. خب گفتن که پس نباید بگیم خیار شد اصلش در جانب بایعه. نه خیار شد اصلش در جانب بایعه نیست، خیار شد هم برای مشتریه هم برای بایعه، منظور بیع الخیاره. ببین چون روایاتی که آوردیم ناکن، مثلا ناکن روایت اسحاق ابن عماری که خوندیم، گفت رجل مسلم احتاج الى بیع دارهی، نیاز به فروختن خونش داره، یعنی بایعه، او بایعه. بعد امام میگه اگه اینطور بفروشه این حق خیار داره. مورد روایت بایعه بود، دقت کنید ما خیلی مهمه، اینا همه کار فقهی است، باید دقت کرد. بعضی وقتا ما وقتی میخوایم یه مسئله رو اثبات بکنیم، مخصوصا تو بحث باب بیع و معاملات، چون روایات کمن، بعضن لسانشون لسان خاصی است، باید بتونیم القاء خصوصیت کنیم. اینجا واقعا بایع بودن خصوصیت ویژه‌ای نداره که بگیم بیع الخیار اختصاص به بایع داره. بیع الخیار اختصاص به بایع نداره. امام داشتن یه موردی رو که طرف سوال پرسیدن میفرمودن. و اصلا وقتی ما میبینیم امام داره میفرماد لا بحث به هذا، دلیلش هم بیان میکنه که اینجا میخواسته یک رفق و راحتی برای بایع باشه، خب همین تو مشتری هم وجود داره. الان مثالی که زدم، مثال همین گوشی، خب واقعا من نیاز دارم، کرونا نمیتونم، یعنی ندارم که، یعنی دوست ندارم گوشی دائما داشته باشم، گوشی هم ندارم، کلاس هم میخوام برم. خدمت شما عرض بشود که آنلاینه یا آفلاینه، هر کدوم. پولم رو میدم موقت، بعد 6 ماه برمیگردونم، یا 6 ماه نه بهش قید میکنم، میگم هر موقع کرونا مثلا تموم شد، بعد این هر موقع کرونا تموم شد باز مبهمه ها، مثل همون آمدن حجاجه، معلوم نیست کرونا کی تموم میشه. مثلا فرض کنید واکسنش اومده، گفتن که یک سال دیگه کرونا تموم میشه، من بهش میگم یک سال دیگه که کرونا تموم میشه میام پولم رو ازت میگیرم گوشیتم بهت پس میدم. خب من مشتریم، من صاحب سمنم، صاحب سمن میشه مشتری. برای اینجا برای من بیع الخیاره و من خیار دارم. خب این هم از این مسئله. و آقا بس حل شد دیگه، انشالله سوالی نیست های اخلاق اینجا، الحمدلله. خب خیار شرط تمام شد، خیار بعدی خیار تخلف شرطه. خیار تخلف شرط عبارت است از این که اگر کسی در عقد شرط میکنه یه چیزی رو، حالا این شرطش یا صریح باشه یا ضمنی فرقی نمیکنه، صراحتا بگه من اینو شرط میکنم، یا ضمناً در ضمن عقد یه شرطی رو بگنجونه که فهمیده بشه، و این شرطی که انجام داده مخالف با شرع و مقتضای عقد نباشه، بعضی وقتا مخالفت با شرع داره، یعنی یه شرطی میکنه که شرعاً نه موافق با قرآن نه موافق با سنت، بعضی وقتا یه شرطی میکنه که مخالف مقتضای عقده، حالا اینا توضیح میدم بهتون. اگر همچین شرطی بکنه این لازم الوفاه، باید به اون شرط عمل کنه. اگر که نسبت به اون شرط تخلفی انجام بده، برای طرف مقابلش حق خیار وجود داره، یعنی اون طرف مقابل میتونه به خاطر اینکه به شرطش عمل نکرده معامله رو فسخ کنه، یا مثلا درخواست غرامت بکنه. به این میگن خیار تخلف شرط. کل من اشترط شرطن فی العقد صریحاً او ضمناً، هر کسی که شرط بکنه در عقد شرطی را، هایا به صورت صریح همون ابتدا بگه، یا اینکه نه شرط در این صریح و ضمنی معناش اینه، یه بار هست شما شرط میکنی شرط تو صیغه عقدت بیان شده، مثلا میگی که من این رو به تو میفروشم در قبال این سمن، به شرطی که اینطوری بگیم، من این کتاب رو به تو میفروشم به شرطی که این کتاب جلدش صورتی باشه، این میشه شرط صریح. یه بار هست شما اینطوری میگی من این کتاب رو به تو میفروشم، بعد این شرط ضمن عقد نیست، شرط ضمن عقد اینی که الان میخوام بگم. پس چی شد؟ یه بار هست من اینطوری میگم من این کتاب رو گفتم میفروشم یا میخرم، اشتباه گفتم میفروشم، بعد بگیم میخرم، من این کتاب رو از تو میخرم به شرطی که مثلا جلدش صورتی رنگ باشه، جلدش قرمز باشه، در قبال این مقدار ثمن این رو از تو میخرم به شرط این که جلدش مثلا سبز باشه، قرمز باشه، هر رنگی که مثلا. خب بعد این میشه شرط صریح. یه بار هست شما شرط ضمنی میکنی، میگه من این کتاب رو از تو خریدم، بعد که معامله تموم شد در ضمنش میگی که البته حواست باشه من رنگ قرمز دوست دارم، باید این رنگش قرمز باشه. یه بار هست صریح تو صیغه عقد میاد، یه بار هست ضمنش میاد. دیدید این عقدنامه ها، نمیدونم دیدید یا نه، عقدنامه ازدواج همه شروط ضمن عقده، یعنی در حینی که عقد رو میخونه اون شروط رو نمیگه، عقد رو که میخونه میگه زوجت و موکلتی فاطمه لموکلی مثلا علی علی الصداق المعلوم و المهر المعلوم، بعد تموم میشه میره. آیا توی حین خوندن صیغه آیا شروط رو گفت؟ صراحت داشت؟ نه. شروط رو کجا گفت؟ تو ضمن عقد. ضمن عقد یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که رفتن اون عقدنامه رو امضا بکنن اونجا 14 تا شرط مثلا نوشته، اونا رو امضا میکنن، اونا میشه شروط ضمن عقد. اینجا هم همینه، اگر که صراحتا موقع خوندن صیغه بیع شرط رو بگه، میگه من این کتاب رو از شما میخرم به ازای این مقدار پول، به شرط این که مثلا این خصوصیت رو داشته باشه. این به شرط این که داشته باشه میشه شرط صریح. اما بعضی وقتا صریح نیست، ضمنیه، در ضمنش میاد، معامله که انجام میشه بعد که انجام شد میگه که خب دو تا شرط دارم. شرط اول اینه که معامله که میگه، یعنی صیغه که خونده شد، اینه که خدمت شما عرض بشود که مثلا این کتاب باید 15 جلدی باشه نه 20 جلدی، سنگینه من نمیتونم ببرم و این نسخه 15 جلدی من بده، و اینکه رنگش هم قرمز باشه، من کتاب خونم رنگ قرمز ندارم، کتاب میخوام رنگ قرمز داشته باشم، میشه شرط ضمنی. فرقی نمیکنه. حالا جناب ایروانی اینو میگه، میگه فرقی نمیکنه این خیاری که خیار تخلف شرطه، شما شرطتون شرط صریح باشه یا ضمنی، دوتاش درسته. پس بنابراین کل من اشترط شرطم فی العقد صریحا او ضمنا و کان غیر مخالف للشرع، مخالفت با شرع نداشته باشه، یعنی شرطی نباشه که مخالف شرع باشه. حالا اینو جلوتر بررسی میکنیم، مثال زیاد داره. ولال مقتضی العقد، همچنین مخالف مقتضای عقد نباشه. بعضی وقتا بعضی شرطا مخالف مقتضای عقده، مثلا میگه من اینو از تو میخرم به شرط اینکه پولی بهت ندم. خب یعنی چی به شرطی که پولی بهت ندم؟ اصلا مقتضای عقد اینه که شما در قبال اینکه چیزی میگیری یه چیزی بدی، بعد داری شرط میکنی هیچی ندی. خب این چه عقدیه؟ یلزم الوفا به، لازم است که به اون وفا بشه، به اون شرط. و عند تخلف المشروط علیه عن القیام بهی یثبت للشارط الخیار، زمانی که تخلف مشروط علیه ثابت شد، از اینکه عن القیام به اون شرط ثابت می شود برای شارط، الخیار، خیار ثابت می شود. خب حالا انشالله باقی بحث و جلسه آینده بررسی می کنیم. الحمدلله رب العالمین.